أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل كعدهم مجموع. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر میدونید چه جور کلمه ایه؟ ترجمهش میدونید چی میشه؟ قسم به زمان. پس این واو قسمه. قسم به زمان. خب هر قسمی چی میخواد؟ جواب میخواد. احسن. جواب قسم اینجا چی هست؟ انل انسان لفی خسر. حالا فعلا باشه وسط کلاس. آره بعد سوره بعد. قسم به زمان قطعاً انسان حتماً در خسران است. ببینید خود واو قسم یه تأکید، انه یه تأکید، لام مفتوح یه تأکید، یعنی سه تا تأکید داره این جمله. برای اینکه چی بگه؟ بگه قسم به زمان قطعاً انسان حتماً در خسرانه. لام مفتوح لفی. خب چرا خدا میخواد یه همچین حرفی به ما بزنه؟ یعنی خدا ما رو آفریده که در خسران باشیم. این خسران توی چی داره اتفاق میفته به نظرتون؟ الان شما از همین دوتا جمله میتونید متعجب بشید که انسان توی چی در خسرانه؟ آفرین. زمان عمر انسان رو تشکیل میده، درسته؟ ما به عنوان انسان اون روزی که خدا ما رو به دنیا آورده تا اون روزی که توی این دنیا هستیم و قراره بریم، یه بازه زمانی در اختیار ما قرار داده. یعنی یه روزی به دنیا اومدیم، یه روزی هم قراره بریم. خب حالا توی سوره انشقاق ما فهمیدیم که توی این حرکتمون از اینجا تا اینجا بدون اختیار در حرکتیم، نمیتونیم توقف ایجاد کنیم توش، نمیتونیم برگردیم توش. یعنی این همینطوری هر لحظه ثانیه به ثانیه تیک تاک که داره میره، هی داره از این عمر چی میشه؟ کم میشه. خب این خسرانه دیگه، درسته؟ این تمام میشه. خب اینو خدا داره اینجا قسم میخوره بهش، میگه قسم به زمان قطعا انسان در خسران چیه؟ زمانه. حالا ما تا اینجای سوره رو که میخونیم که افسردگی میگیریم. خب این که جمله خیلی منفیه. چی میخواد بگه خدا تو سوره عصر؟ آیا فقط میخواد به ما توجه بده که ببین داره عمر تموم میشه، قرار بمیری؟ آیا این میخواد بگه به ما؟ نه. انسان در خسرانه. خب الان خودمون اینو تایید کردیم که آره زمانمون هر لحظه داره میره، اما یه راهکار خدا میخواد بده. ببینید این الان شد چی؟ درد. درد چی شد؟ خسران انسان در زمان. خب درد شد خسران در زمان. خب ما قراره که، ما قرار نیست درد داشته باشیم، قرار نیست خسران بکنیم. خدا قرار راهکار بده، درمان بکنه خسران رو. خب راهکار درمانی، آیا همه انسان ها در خسرانن و با این خسران باید زندگیشون به پایان برسه؟ نه. کیا از این خسران در امان میمونن؟ کیا از این زمان سود میکنن؟ چرا؟ چون خسران کیه؟ وقتی یکی آدم سرمایه رو از دست میده و سود نمیکنه. ببینید ما یه ضرر داریم یه خسران. ضرر وقتی هست که آدم سود نمیکنه ولی اصل سرمایه هنوز هست. شما یه سرمایه ای داری زدی به کار، سود نکرد، یه سال گذشت سود نکرد، ضرر کرده اینجا این شخص، ولی خب اصل سرمایه دست نخورده. اما خسران وقتی هست که سرمایه هم از دست میره، یعنی نه تنها سود نکرده که سرمایه هم از دست رفته. از دست رفتن سرمایه، خب سرمایه این انسان که داره از دست میره چیه؟ عمرشه، زمانشه. خب خدا من نمیخوام زمانی که تو رو اختیار من قرار دادی از بین بره. خب میگه نمیخوای از بین بره، همه دوچار خسران نمیشن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگه میخوای عمرت از بین نره، سرمایت از بین نره و اون سرمایه که زدی به کار سود هم بکنه، چون قرار نیست باز ضرر هم بکنه انسان، یعنی صرف این که سرمایه رو بتونی نگه داری سود نکنی هم باز نه، قرار هم سرمایه بمونه هم سود بکنه، یعنی پاداش هم دریافت بکنه. خب این راهکار چی هست؟ میفرماد همه خسران میکنن جز کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. یعنی جلوی زمان رو نمیتونه بگیره ولی سرمایه به سوددهی میرسه. با چی به سوددهی میرسه؟ با ایمان و عمل صالح. یعنی من به عنوان یک انسانی که یه روزی به این دنیا اومدم و یه روزی قرار از این دنیا برم، باید تلاش کنم لحظات زمان من تبدیل بشه به چی؟ به ایمان و عمل صالح. یعنی لحظه به لحظه من سوال باید بکنم از خودم، آیا مصداق ایمان و عمل صالح هست؟ یعنی آیا به خاطر خدا دارم زندگی میکنم هر لحظه و به خاطر خدا عمل میکنم یا نه؟ چون ایمان رو خدا توضیح داد برامون تو سوره توحید چی هست، درسته؟ خب ما باید با توحید زندگی کنیم و با توحید هم عمل بکنیم، یعنی با توحید سبک زندگی هم باید توحیدی باشه. خب این فقط در این صورتی که خسران نمی کنیم. یعنی الان شخصی که اومده به این دنیا و داره به مراحل آخر میرسه، یعنی داره به لحظات پایانی عمرش نزدیک میشه، که ما چون نمیدونیم مرگمون کی هست هممون همین حالتو داریم، به سن و سال نیست، چون تهش معلوم نیست که کی اتفاق میفته، کی اون محدودیت به پایان میرسه، ما هر لحظه ممکنه در لحظه بعد لحظه آخرمون باشه. خب آیا من حالم الان چی هست؟ آیا حال من حال یک انسان خسران زده است؟ یعنی وقتی نگاه میکنم به عقب میگم که حیف رفت عمرمون، ای جوانی کجایی که یادت بخیر. آیا حالم اینه یا نه خوشحالم از این که یک عمر بندگی خدا کردم و تو لحظه دارم با خدا زندگی میکنم؟ حال دلمون چه حالیه؟ آیا حال خسرانه یا نه حال سوددهی؟ یه شخصی که یه سرمایه داشته زده به کار سود زیاد گرفته، ببین چقدر حالش خوبه، چقدر خوشحاله، چقدر میخواد به همه هم بگه، بگه ببینید فلان کارو من انجام دادم اینقدر سود داشته، شما هم بیاد همین کارو انجام بدید. خب پس خدا میگه که فقط هم برای خودت نگه ندار و تواصاو بالحق و تواصاو به صبر. یعنی افرادی که مؤمنینی که اومدن با عمل صالح عمرشون رو از خسران نجات دادن، افرادی هستن که اهل تواصی به حق و تواصی به صبر هستن. یعنی میان همدیگر رو چیکار میکنن؟ به حق سفارش میکنن. تواصی با توصیه یه فرقی داره، توصیه یه طرف است اما تواصی دو طرف است. یعنی این مؤمنی که اینجا عمل صالح داره انجام میده و به سوددهی رسونده زندگیش رو، این اول خودش توصیه پذیرفته الان داره میگه. یعنی آدمی نیست که فقط به دیگران یاد بده خودش هیچی. این خیلی فرق میکنه. آخه خیلی ها هستن ادعای ایمان دارن اما پای عمل که برسه هیچی، بعد اون ادارم دارن به همه میگن ما اینی ما اونی ما اینی، ولی باز میبینه تو زندگی خودش هزار تا مشکل داره. خب کل اگر طبیب بودی سر خود دعوا میکردی. ما یه جا رفتیم مربیان بودن، یعنی افرادی بودن که سرشاخه بودن، بچه ها رو داشتن تربیت میکردن. اینا وزه 20 دقیقه نیم ساعتی هم فرصت نبود من بخوام باشون صحبت بکنم. گفته بودن بیاد اینا رو ترغیب کنید که بیان سراغ تدبرشون، مربی هستن، بچه ها رو قرآن یاد بدن. من یه سوال فقط ازشون کردم، گفتم شمایی که دارید بچه های مردم رو تربیت میکنید، خودتون جواب سوالاتتون رو گرفتید یا نه؟ خب میبینم که الان شما هم تو فکر رفتید.
سوال زیاده تو زمان بیدن
یه
سوال هستشم
نه، نه کسی که قرآن داره دیگه سوالاش حل میشه، چون خدا فهمه تو سوره علق چی؟ علم الانسان مالم یعلم، آنچه را که نمیدانست من بهش یاد دادم تو قرآن. خب قرآن یاد میگیریم علمش پیدا میشه دیگه، برشی ما اومدیم الان سراغ قرآن. ما اگه میخواییم با سوالاتمون زندگی کنیم که پس برشی میایم سراغ قرآن. همه رو حل میکنه، همه رو حل میکنه. ما اگه واقعا بیایم سراغ قرآن و عمل بکنیم بشه، یعنی تلاش بکنیم عمل بکنیم، ممکنه به نتیجه نرسه، یعنی ما به نتیجه رسوندنش وظیفه ما نیست، ما وظیفمون تلاش کردنه. یعنی الان ما سوره عصر یاد گرفتیم، تلاش کنیم که عمل کنیم، یعنی بریم دیگه کنترل بندازیم. آقا من وقت اضافه برای تلف کردن ندارم، خسرانه. الان صبح تا شب بعضی خانما میگه چرا کلاس قرآن نمیاد، وقت ندارم. حالا داره چیکار میکنه؟ تلویزیونش که تعطیل نمیشه که، بازار رفتنش که تعطیل نمیشه، تلفن حرف زدن با فلانی فلانی و شبکه‌های مجازی و نمیدونم ایناش که تعطیل نمیشه، معلومه وقت نمیاره برای قرآن، داره تلف میشه. ببینید کسی که نگاهش سوره عصری بشه الکی دیگه وقت تلف نمیکنه، چون میدونه هر لحظه عمرش داره تموم میشه. ببین وقتی این لحظه رفت شما دیگه نمیتونی برش گردونی. برای هر لحظه تو شما یه زمان خدا قرار داده که همین لحظه رو یه سرمایه بهت داده که کار کنی به سود برسونی. خب من الان سرمایه این لحظه رو آیا ازش استفاده کردم یا نه؟ تا نه دیگه جبران نمیشه دیگه. نهایتش اینه که استغفار آدم میکنه. باز استغفار مثل چیه؟ مثل مریض شدی رفتی دارو مصرف کردی خوب شدی، باز فرق میکنه با کسی که اصلا مریض نشده. و خدا هدفش از نزول قرآن بوده که اصلا ما مریض نشیم، یعنی در مقام پیشگیری فرستاده قرآن رو. حالا ما دیر اومدیم، حالا بعد استغفار کنیم جبران بکنه، ولی تهش میتونه، تهش میتونه خدا، یعنی این قابلیت رو دین خدا داره که اگر ما حقیقتا استغفار بکنیم، یعنی الان از این به بعد زندگی من بشه مصداق ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و سب، خارج از این دیگه تلاش کنم عمل نکنم. و کاستی ها من قرار شد سوره نصر یاد گرفتیم دیگه، با استغفار جبران کنیم، نمره کامل بگیریم. اگه روی کردمون این بشه، خدا فرموده که من بدی هاتون رو میپوشونم، یعنی اون گذشته ای رو که تو نمیدونستی بعد اینجوری زندگی کنی رو خدا میپوشونه. اون قابلیت رو دین خدا داره، ولی خب بازم باز مساوی نیست با کسی که از اول دیگه بالاخره مثل میمونه. ما ارزش نماز شب رو نمیدونیم تا یه عمری، بعد تازه میفهم شروع میکنیم نماز شب خوندن. خب بالاخره درست استغفار ممکنه اونا رو بپوشونه، ولی خب اون کیفش رو نکردیم، اون کیفش رو از دست دادیم، اون اثراتش رو از دست دادیم، اینه دیگه. ولی خب ما یه هدف خیلی مهم داریم از خوندن قرآن، و اون اینه که در خدمت امام قرار بگیریم. میشه، ببینید ما تو قضیه عاشورا امام حسین علیه السلام به اون نشون داده که میشه، یعنی افرادی رو امام حسین علیه السلام اونجا جمع کرد تو قضیه عاشورا که آدم های معمولی بودن. مثلا زهیر ابن قین یه تاجر بود، آقا خودش رفت دنبال اون شخص و قضیه رو براش جا انداخت. اون چیکار کرد؟ اومد پارکا به امام حسین قرار گرفت. یا مثلا وهب مسیحی بود، مسلمان شد، اومد، تازه داماد بود، اومد جان و مال داد و رکاب امام. قضیه حره ابن یزید ریاهی خب قضیه خیلی آشکاری هست. و این قضیه الان شما هر دفعه زیارت عاشورا میخونی داری به حره ابن یزید ریاهی کنار امام حسین علیه السلام سلام میدی. به این پس میتونه بگیره بکشه بالا، منتها ما باید توی یه لحظه حداقل خالص کرده باشیم خودمون رو. اینه که ما ناامید هم قطعا نیستیم، و ناامیدی حتما کفره، و توی دین خدا، توی نظام توحیدی خدا اصلا ناامیدی جایگاه نداره. کسی که ناامید میشه اون لحظه شیطان بهش غلبه کرده، و وقتی که ما شیطان بهمون غلبه بکنه، حس ناامیدی ایجاد بکنه، باید چیکار کنیم؟ ببینم راهکارا رو یادتونه. آفرین آفرین، از شر، چون وسوسه است ناامیدی، وسوسه است. خدا گفته استغفار کنید من میبخشم، انه کان توابا و استغفر انه کان توابا. میگه نه بابا، تو دیگه وضعیت خرابه، تو آدم بشو نیستی، هرچی هم خدا بگه تو همون آدم قبلی هستی. خب اینا رو هی القا میکنه، تو نمیتونی و تو نمیشی و خب گوش ندن، گوش ندن. ببینید الان جواب شما رو من توی دو تا پاسخ میدم. یک، اول ما به خودمون کار داریم. خب ما تو لایه اول نمیایم به مخاطب فکر بکنیم، اول به خودمون فکر میکنیم، و دوره های اولی که ما داریم قرآن میگذرونیم فقط باید به خودمون فکر کنیم تا اول برای خودمون قشنگ جا بیفته. یعنی هر وقت احساس که از ذهنتون داره میره دیگران، سراغ دیگران، همونجا ذهنتون رو جمع کنید دوباره رو خودمون. یعنی من الان با سوره از چه کارم؟ قراره چجوری بیاد تو زندگی من پیاده بشه؟ اولا این، دوما بعد از این که برای خودمون جا افتاد و سوالاتمون پاسخ گرفت، یعنی من خودم توی زندگی شخصی خودم به ثبات رسیدم. سوره فجر خصوصا، میگم سوره فجر، سوره فجر اصلا انقدر مبنا سوره فجر که مثل چارقول چجوریه فونداسیونه، هی همه رو میچسبین دوره به سوره فجر، یه آتش میخوام ایجاد بشه براتون. سوره فجر رسیدیم دیگه، با همه وجود ان شاء الله در محضرش قرار بگیریم. ببینید اونجا خصوصا با راهکاری که سوره فجر میدادم، خیلی خدا کمک میکنه انسان رو برای اینکه به اون ثباته برسه. وقتی به ثبات رسیدیم، اون وقت وقت گفتنه، تواصل بالحق و تواصل بالصبر. یعنی وقتی این ایمان و عمل صالح ملکه شد، یعنی من دیگه یه جوری یاد گرفتم ایمان و عمل صالحو که دیگه وسوسه شیطان دیگه ضعیف شده، دیگه نمیتونه خیلی کارایی داشته باشه که بخواد منو ناامید کنه، از راه خدا دور بکنه. اون ثباته که ایجاد شد وقت تواصیه. یعنی من توصیه رو از خدا پذیرفتم، الان قرآن توصیه است دیگه، میگه ببین اینا رو ببر اجرا کن تو زندگی، تا کی میخوای بدبخت زندگی کنی؟ بیا خوب شو، به دردات درمان کن. خب ما رفتیم سراغ درمان، خوب شدیم، حالا میگه تواصیه به حق کن. همین جور که خودت پذیرفتی حرف حق رو، بیا به دیگران هم حرف حق رو برسون. هی اینجا خودخواه نباش. بعضی هستن میگن نه من اومدم خودم یاد بگیرم. بابا خب خودت یاد گرفتی، به بچت هم یاد بده، یه جوری به همسرت هم برسون، دست دیگران رو هم بگیر تو این قضیه. بله همراهیه خیلی مهمه ایجاد بشه، بعد کار خودت راحت میشه. ببینید ماها اگه همسرمون هم نگاه بشه با این نگاهی توحیدی که خدا داره به ما میده، بچه هامون همراه بشن، چقدر بار کم میشه، چقدر یعنی ردیف میشه کار، سرعت بالا میره. شما وقتی هی درگیر باشی با افرادی که توحید ندارن، خب هی مانع ایجاد میکنن، هی بعد مبارزه مبارزه مبارزه. درسته که پاداشش خیلی زیاده، ولی صبر زیادی میخواد، و اینجا تواصیه به صبر بعد اتفاق بیفته. حالا توی مراحل اول این صبر باید خیلی زیاد باشه، چون هنوز ما مواجه هستیم با افرادی که این مطالب براشون سنگینه. یعنی شما هر کسی رو نمیتونی با قدرت خدا به خدا وصل بکنی، بعد این مبانی توحیدی براش جا بیفته. بله بله، بستگی به ظرفیت وجودی افراد و میزان پذیرششون داره. بعضیا نه، دلاشون آماده است. حتی یه بنده خدایی بود، بس به ظاهر افرادم نیست، ما از قبلم نمیتونیم قضاوت بکنیم. یعنی شاید حداقل به شما بگم که 3 الی 4 نفر از افرادی که سر کلاسای خود من بودن و من دیدمشون، اینا حتی حجاب درست حسابی نداشتن میومدن، ولی خیلی خوب گرفتن مطلبو. آخرش واقعا به سختی جدا شدیم از هم، یعنی میگفتم ما زندگیمون کلن متحول شد، مثلا یه آدم دیگه شدم. و این قرآن اینقدر خاصیت داره. خب این صبوری میخواد. من اگه همون اول کار مثل بعضی جا، ما آخه یه جای کار میکردیم هیئت تشکیل داده بودیم، میگفتن هر کی از شوالی داشت را ندیم. خب ببین جا خب این بعضی موقع بعضی جا شهید سلیمانی هم خدا رحمتشون کنه میگفتن که اولین بار انگار رفتن بسیج ثبت نام کردن راهشون ندادن، چون آستین کوتاه پوشیده بوده با شعبالدی راهش ندادن. شهید سلیمانی رو که الان همه لونگ میندازن پیشش. آره اینه که بعد من الان یادم میاد میفهمم. ببینید من اگه یه شخصی بیاد سر کلاسم به عنوان معلم قرآن، خب بعد بگم نه بابا هیچ آدم حسابی نیست، اصلا حجابش رو نگاه کن، شوالی پوشیده. حالا خودم میپوشم، میگم شوالی، میگم فکر نکنید کفره. نه یه بار اتفاقا سر کلاس پوشیده بودم، بعد گفتم که یه بنده خدایی گفتش که من خیلی سوال شد برام امروز خانم داره بچه چجور شلوار پوشیده. گفتم بابا خود نداشتم چیکار میگم بدون شلوار. بابا کفر نیست. ببین اگه تشبه به کفار باشه چرا، ولی خب ما به اون نیت نمیپوشیم. وجهم شوالیه که من پوشیده بودم از این گشادتر بود. تنگ نه، ببینی آره آره. بعدش هم یه موقع هست که ما اونو زیبایی میدونیم، یا حبش. ببینید نه حبش درسته، میدونم میدونم، باور کنید اونا بهتره.
آره.
حالا بحث پرت شد، من اصلا نمیخواستم وارد این بحث بشم. میخوام بگم که تواصی به صبر میخواد رسیدنش. اگه ما صبور نباشیم، طرف میبینه مثلا ظاهرش چیز نیست، مذهبی نیست، مثلا یه جوری برخورد میکنه، میگه این خوب نیست، در صورتی که ما باید صبور باشیم. ما اگر در برابر ما خدا صبر به خرج نمیداد، یکیمون الان ایمان نداشتیم. اگه اماممون در برابر همه ماها هر لحظه صبر به خرج نده، ما کجاییم واقعا؟ وقتی من میبینم امامم داره خرج میکنه خودشو برای من، من نباید همجنس امامم بشم؟ من نباید صبور باشم؟ الان چرا خیلی تو تربیت فرزند میخورن زمین با دهن داغون میشن؟ چون صبر ندارن. این بچه یه بار نماز نخونه داغون میشه این مادر، میگه چرا بچه من اینجوری شده، من باید اینو درستش بکنم. بابا یکم صبور باش، یکم نرم باش، تو دین خدا نرم باید باشیم. این صبره. شما اگر خشک باشی، هم خودت به جایی نمیرسی، هم دیگران رو نمیتونی با خودت همراه بکنی. ما اگر میخواییم تواصیه به حق داشته باشیم، تواصیه به صبر لازم داره. خیلی صبر نیاز داره. الان شما اگه صبر نداشته باشین، دوبار بخوای مثلا تو بحث انفاق یه سری کارهای انجام بدی، خب خیلی شماتت میشنوی. اینا رو ما رسیدیم سوره حدید، اونجا گفته که اصلا شما مواجهی تو بحث انفاق با الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، کسایی که خودشون بخیلن همه رو امر به بخل میکنن. چرا؟ چون اگه شما انفاقگر باشید، اونا دستشون رو میشه، دنیاگراییشون رو نمیتونن خوب اجرا بکنن. نیاز هست که همه دنیاگرا بشن، همه باشون همراه بشن تا کیفشون کوک باشه. خب اینجا صبر میخواد، اینجا صبر اگه نباشه آدم از کوره در میره، کم میاره. پس راه رسیدن به ایمان و عمل صالح که راهکاره خارج شدن از خسران بود، جز به تواصی به حق و صبر حاصل نخواهد شد. یعنی این راهکار اونه، اینم راهکار رسیدن به ایمان و عمل صالح هست. پس این نکته مهم رو یادمون نره، تواصی دو طرفه است. اگر کسی به حق میرسه، هم توصیه پذیرفته هم گفته، و اگر کسی توصیه پذیر نباشه، اگر هم توصیه به حق بکنه فایده نداره. اینجاست که ما اون اثر اخلاص رو قراره ببینیم. اخلاص چی میشه اینجا؟ اخلاص همین ایمان است دیگه، درسته؟ خب اول خودش پذیرفته، اون وقت وقتی توصیه میکنه به حق، خدا تأثیر کلام میذاره براش. الان شهید سلیمانی رو شما در نظر بگیرین، ما هر وقت حرف اخلاص میشه، خود به خود ذهنمون میره سراغ شهید سلیمانی. چرا میره؟ ببین خدا میبره. تشییع جنازه‌ای که ایشون داشت، خب خیلی چیزا رو رو کرد. اون زمانی که پیکر ایشون قرار بود برسه به قم، قرار بود صبح برسه شب رسید، کل مردم قم تو خیابون وایستاده بودن تا بیاد. بعد جالبه یه بنده خدایی که الان شما نگاه بکنید ایشون آرایشگر هست، چقدر عمل جراحی انجام داده، چقدر چی کرده، هر روزم یه قیافه باش درست میکنه، چادری هم نیست اصلا، حجابش هم خیلی شلوول و آنچنانیه. جالبه ایشون به من گفت من اصلا نمیدونم چه جوری شد اومدم اونجا، اصلا خود به خود دوست داشتم که برم تشییع جنازه ایشون. نه اهل سیاست، نه اهل چیه، از این آدمای معمولی، زنای معمولی که هر روز دوست دارن خوشگل تر باشن. آره اصلا خیلی ها نمیشناختن، اصلا ما که خودمونم خیلی نمیشناختیم شهید سلیمانی رو. خب این نیروی ایمانه، این نیروی اخلاصه. ببینید یه همچین شخصی، حتی گفتم اینو اشاره هم کردیم توی سوره همزه، ببینید شما نیروی اخلاص رو جدی بگیرید. یه موقعی هست ما توی جمعی حضور داریم، یه نفر آدم مخلص اونجا هست، انرژیش همه رو میگیره، یعنی اصلا لازم نیست حرف بزنه، چه بسا یه جمله یه آدم با اخلاص اندازه 100 تا کلاس اخلاق یکی دیگه تأثیر داشته باشه، تأثیر ماهیتی داشته باشه، یعنی اصلا متحول میکنه. و یه همچین شخصی خونش هم که زمین ریخته میشه دلها رو زنده میکنه. و یعنی این همه آدم کشته شده، همشون که این تأثیر رو نداره، اون اخلاصشه که تأثیر میذاره. خود این اخلاص یعنی تواصی به حق و صبر، یعنی خودش پذیرفته بوده اول، متوجه این؟ یعنی اول خودش قانونهای خدا رو پذیرفته بوده و بعد چی میشه؟ صبرم کرده، یعنی صبرم کرده که به اینجا رسیده، همینطوری که نمیرسه، که با ادعا که آدم نمیرسه. پس هم حق پذیری و هم صبر پله اوله و بعد قراره ما رو برسونه انشاءالله. یادم رفت اینو رو پرواز بذارم، قد شدیم یه صلوات بفرستیم جواب بده، بگو میاییم انشاءالله، بگو ساعت 8 انشاءالله میان دنبالمون میان. اگه آبجوش داری یه کتر ببخش، انشاءالله هر باری که بلند میشین میشین در راه قرآن، دنیا آخرت پاداششو ببینش. محسوسات خورده اب نده، همه آبجوش باشه کفایت، فقط زیاد نریز رو شکم. آفرین. آره و شما هر جا میخواید حرف بزنید قبلش چاقولو بخونید که شروع رو خدا دفع بکنه، خدا خودش دلها رو آماده کنه. یه روایت خیلی خوشگل است برای چارقول، میگن که هر جا میرید میخواید گناه نشه قبلش چارقول بخونه، یعنی اصلا خدا مدیریت میکنه. همین خوبه. سپر نه اونو نزن، اینا همه غلط. آفرین، دیدی خودتون با قرآن به این نتیجه رسیدید اینا غلطه.
آره ولی
خب آره دیگه، مثل پیامبر دیگه، پیامبرم همش تهدید به مرگ میکردن. تازه ما که انصافا اوضاعمون خیلی خوبه، به قول آقای قرائتی کتکاشو ابوذر و مقداد خوردن، ما پلوهاشو داریم میخوریم. خدایش نمیشه مقایسه کرد اوضاعی که اون موقع بوده با الان، یعنی ما الان هرچی هم فوش بخوریم بازم خیلی نیست، خیلی عددی حساب نمیشه، هرچقدر هم سختی بکشیم توی این مسیر اون قدری نیست. اینه که مهم هم نباید باشه برامون، ما وظیفمون رو انجام میدیم، هرکی هرچی خواست بگی هرکار خواست بکنه دیگه، حداقلش اینه که ما وظیفمون رو انجام داده باشیم توی بحث تواصی به حق و صبر شد. خب فقط من یه چیزی رو بگم خدمتتون، یه نکته رو تو این سوره و بریم سوره بعدی انشالله. ببینید یه سوالی که مطرح میشه این هست که
جالبه یه چیز قرآن میگه اینو توقع دارن دیگه هیچ گناهی نکنه، معصوم با فقط انسان دیگه گناه.
خب این مشکل همونه که مبانی توحیدی جا نیفتاده، چون قضاوت ما میکنیم، خیلی ما الان جایگاهمون قضاوت نیستش که اینو بفهمیم درست میشه. حالا کسی هم قضاوت کرد دیگه دعا میکنیم براش دیگه انشالله بفهمه. خب این نکته رو من فقط بگم از سوره عصر بهتون، ببینید این که ما فرمود که تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشین، از دست بعضی از این خانمهای اسکای رو یه ایموجی های خنده داری میفرستن مثلا قد شده این ایموجی ها هست که با وحشت داره نگاه. آره دیگه خب وسط بحث ما بیان. خب انشالله خدا شفا بده اینترنت و توفیق پیدا کنه نت در خدمت قرآن قرار بگیره انشالله و تو بس دیگه نشه.
شفا درست
تو فارسی دیگه خدا خیلی سختگیره نمیم. آره خب ببینین یه سوالی که مطرح میشه تو بحث تواصیه به حق اینه که ما چی بگیم که حق باشه. مشکل ما این هست که ما همش از خودمون حرف میزنیم بعد هی میخوایم مردم هم قبول بکنن. مصداق حق قرآنه. شما کی میتونی یقین داشته باشی که حرفی که داری میزنی درسته با یقین؟ نه حتی با 99% وقتی که خود کلام خدا رو برسونی به مردم. پس ما اگه میخواییم درمان ریشه اتفاق بیفته هم خودمون نونشو بخوریم هم دیگران استفاده بکنن خود قرآن رو باید برسونیم. تو بحث امر معروف نهی از منکر که اون روز مطرح شد این مشکل همینجاست. ما تو امر معروف نهی از منکر همش حرف خودمون رو داریم میزنیم، اینه که اثر نمیکنه. ما همون امر معروف نهی از منکر رو بریم حرف خدا رو بزنیم به مردم. الان شما همون همزت لمزه رو وقتی باش درگیر میشی به بعضی میگه غیبت نکن فلان نگو پا میشم میرم بابا این آقا چه. یا با تو بحث حجاب بگه شلون رو سری و آدم بی عفت فلان رو همین شما ها مملکت رو بگن کشده. از این حرفا که میشنوه آدم بابا این خودش چیه 100% داره خلاف اسلام عمل میکنه و ضربه داره میزنه به اسلام. شما بیا حرف خدا رو برسون. تو همین بحث حجاب و عفا من فقط یه مثال برای شما بزنم. یه بنده خدایی که خیلی به حجاب اعتقاد نداشت، جالبه ما فرصت هم زیاد نداشتیم توی اون صحنه. من فقط بهش گفتم ببین، میگفت شما چی کار میکنیم؟ گفتم آره ما قرآن درس میدیم، تدبر در قرآن. اصلا من نبهش گفتم تو حجابت بده، نه حجابتو درست کن، نه اینکه حجاب فلانه بهمانه، هیچی اصلا به روی خودم نیاوردم این قضیه رو. گفتم آره ما داریم تدبر در قرآن کار میکنیم. بعد مثلا یکی از سورایی که کار کردیم خیلی خوشگل بود، من خودم خیلی باش کیف کردم، سوره نور بود. میدونین چرا؟ چون اونجا گفتش که ببینید هر کاری من گفتم شما انجام بدید مصداق نوره، بعد وقتی شما پر از نور میشید به ظهور میرسید. این حرف سوره نوره. بعد مصداق نور توی سوره نور حجاب و عفافه. یعنی یکی از چیزهایی که ما باید داشته باشیم برای اینکه در خدمت ظهور قرار بگیریم حجاب و عفافه. بعد بحث حجاب و عفاف هم توی سوره نور اجتماعیه نه فردی. یعنی اینجوری نیست که تو بگی که به تو چه مربوطه من دوست ندارم حجاب داشته باشم، چون بحث اجتماعیه تو سوره نور و یه بحث جامعه، یه امر جامعه، یعنی همه مؤمنین باید در کنار هم انجامش بدن. 6 تا هم گام داره که باعث میشه ما هممون وجودمون پر از نور بشه به ظهور برسیم. حالا همه این حرفایی هم که من برای شما الان زدم دو سه تا جمله شو به اون بنده خدا گفتم، بعد گل از گل شکفت، خیلی خوشش اومد از این جمله که نوره، مثلا خود نور خیلی جذابیت داره، من وجودم پر از نور بشه. خب این چقدر میتونه تاثیرگذارتر باشه تا اینکه من الان اونجا اخمام میکردم تو هم میگفتم که آره حالا شما تا حجابتو درست نکنی من با شما صحبت نمیکنم. واقعا این حرف خدا. من کیم اصلا اینجا؟ ببینید ما چون خودمون رو آدم فرض کردیم بعد توهمات و تفکرات و ذهنیات خودمون رو هم میخواییم القا بکنیم به اسم حق، این برعکس جواب میده. اینه که تو این بحث تواصیه به حق باید تلاش داشته باشیم قرآن به مردم برسه. حالا بعضی از خانم ها میان که بابا ما نمیتونیم بگیم، ما بیانمون خوب نیست، اصلا توان نداریم، علمشو نداریم این حرفا. ببینید من دو تا پاسخ برای این جمله دارم. یک، اولا این که خدا بخواد میتونیم، خب چون قدرت هامون قرار شد از کی بگیریم؟ از خدا. ما قرار نیست با ضعف هامون قرآن یاد بدیم، ما قراره با اخلاصمون قرآن یاد بدیم. یعنی ما کافیه نیت هامون رو خالص بکنیم، خدا همون بیان معمولی و محدود رو در خدمت قرآن قرار میده و تأثیرگذار میکنه. بعضی از علما هستن اگه دقت بکنید، اون علمایی که یه جمله میگفتن طرف مشکلش حل میشد کلن، یعنی نفس داشتن، بعضی هاشون رو شما برید گوش بکنید اصلا نه بیان خاصی دارن، نه خوشگل حرف میزنن، نه قیافه قشنگی دارن. خب ولی یه جمله میگفت طرف کلن این مشکل دلش حل میشد. یعنی اصلا بعضی هاشون که قدرت تصرف داشتن، یعنی میدیدن طرف مقابل حسود حسادت رو بر میداشت اصلا از دل، یعنی انقدر قدرتمند بودن. خب حالا من بیام بگم نه من بیانم قشنگ نیست، من نمیدونم، نمیتونم، من عاجزم، من فلانم، من سوادم کمه. ببین به حد خودت تلاشتو بکن، حداقل به بچه خودت که میتونی برسونی، به خانوادت، به خواهرت، مادرت، دور هم میشینی چی میگید؟ بیا بگو آقا من رفتم کلاس، بیاد یه سوره براتون بگم، میخوام امتحان بدم ببینید یاد گرفتم یا نه. نگو هم میخوام به شماها یاد بدم، بگو میخوام خودم خوب یاد بگیرم. قرآن دیگه، طرف مسلمونه و قرآن جذابیت داره، مطمئن باشیم جذب میشن اگه بخوام. خب این پاسخ اول. پاسخ دوم اینه، خودت نمیتونی بگی، توی بحث حظ بر تمام مساکین خدا کد داد، گفت اگه خودت نمیتونی چی کار کن؟ تشویق کن اونایی که میتونن این کارو بکنن. خب چجوری باید تشویق کنیم؟ پولشو بده دوره برگزار بشه. مطمئن باشید افرادی که الان پول دادن من و شما سر این کلاس باشیم و با این قرآن حال بکنیم، دنیا و آخرت پاداش این کارشون رو میگیرن، بهره مندن، برکت میاد تو زندگیشون. طرف اصلا نمیدونه فلان جا باید چه کاری انجام بده، خدا بهش میرسونه، تقلبا رو میرسونه. چرا؟ چون دست یکی دیگر گرفت یاد سر کلاس قرآن و حالش خوب بشه. شاید یه لحظه حال اون خوب شده باشه، تا ابد اون شخص خودش و نسلش و امواتش تا حضرت آدم نون این ماجرا رو میخورن. یعنی دست کم نگیریم، نگیم نمیتونیم و نمیشه، نمیتونیم و نمیشه رو باید چه کار کنیم؟ بذاریم کنار، چون بعد خدا بهمون ثابت میکنه که دیدی شد، دیدی فکر میکردی نمیشه ولی شد، و چقدر زیبا و چقدر قشنگ اتفاق افتاد. کافیه ما از خودمون در بیاییم به خدا برسیم، یعنی خودمون رو نبینیم این وسط، این درست میشه. چون ما سراسر ضعفیم، خودمون سراسر ناتوانی و عجز و نیازیم. بخوایم به خودمون تکیه بکنیم هیچی نداریم، پس به خودمون تکیه نمی کنیم. به کی تکیه میکنیم؟ به خدایی که قدرتمندترینه، عالمترینه، حکیمترینه و عزیزترین، و کسی هم رو دستش نمیتونه بلند شه. انشالله که بتونیم در پناه خدا با سوره عصر به امام عصر برسیم، به صاحب عصر برسیم. این زمان یه صاحب داره که همینجا توسل میگیریم به محضرش، به وجود نازنینش، زمان ما رو از خسران در بیاره آقامون. انشالله خودش دست ما رو بگیره با ایمان و عمل صالحی که هر لحظه با این سوره فهمیدیم بتونیم عمل بکنیم بهش برسیم. صلوات بفرستیم. جهت هدایتی سوره عصر میشه هشدار، انسان در خسران، انسان در خسرانه. خب این شد چی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. با گذر زمان سرمایه عمر از کف میرود و انسان دچار خسران میگردد، مگر کسانی که ایمان آورده به برنامه صالح الهی عمل کنند و توصیه یکدیگر به حق و صبر رو با کمال میل بپذیرند. و خدا از این همنشینا الهی روزی آدم بکنه، اینایی که همیشه توصیه به حق و صبر دارن، خودشون عامل هستن و دیگران رو هم تشویق به حق و صبر میکنن، خدا از این همنشینا ایشالله روزی آدم بکنه. بقیه همنشینی ها رو طلب کردنی نیست، بقیهش خیلی معلومه توش خیر باشه، بقیهش بیشتر مبارزه با نفسه تا اینکه چیزی گیر آدم بیاد. ولی این مدل همنشین اگه گیر آوردین رها نکنین که وجودش پر از خیر و برکت باشه. یه صلوات بفرستی.
Thank you.